سوالم بتونه پوشش بده. ممنون میشم توضیحم بفرمایید که ما وقتی میایم سراغ برخس چطور میتونیم اون همه پیچیدگی رو درک کنیم، شگرداش رو بفهمیم، چطور میتونیم راز این هزار توایی که میسازه رو کشف کنیم. دیگه به صورت کلی میشه راجع به سبک برخس یه صحبتی داشته باشیم.
همینطور که شما خودتونم فرمودید، برخس واقعا سبک خاص خودش رو داره، یعنی نمیشه در یک قالب بندی خاص برخس رو قرار داد و مثلا گفت که جزء نویسنده‌ای هستش که از رئالیسم جادویی استفاده میکنه یا در یک گروه بندی خاصی قرار میگیره. بلکه واقعا وقتی ما میگیم برخس یعنی یک نویسنده‌ای که سبک ویژه و خاص خودش رو داره و سبک برخسیان و شخصیت‌های برخسیان شخصیت‌هایی هستن که اصلا در هیچ نوع ادبیات دیگه شاید پیدا نشن. نکته خیلی مهمی که در مورد برخس خواننده ها باید بهش دقت بکنن اینه که برخس یک نویسنده فلسفیه، یعنی در آثار خودش به شدت بر روی مسائل فلسفی و طرح مسائل فلسفی تاکید داره. به همین خاطر هم است که خوندن آثار برخس کار آسونی نیست و برای خوندن آثارش خواننده باید مثل خود برخس که یک کتابخون حرفه‌ای بود، سالها در کتابخانه هم کار میکرد و خودش هم میگه بیشتر از اینکه نویسنده باشم به کتابخان هستم، خواننده هم واقعا باید اهل مطالعه باشه تا بتونه با برخس ارتباط برقرار کنه. حالا این داستانی که شما انتخاب کردید ظاهرا ساده است، اما داستانهای دیگه برخس واقعا به این سادگی نیستن و اونقدر پیچیدگی دارن. این پیچیدگی هم ریشه و عوامل مختلفی داره، از اون بنابراین که برخس همینطور که خودش هم در خاطراتش میگه از دوران کودکی علاقمند بوده به اساطیر و از اساطیر استفاده زیادی میکنه. نقش استعاری اساطیر در کارش خیلی برجسته هست. در جایی صحبت میکنه میگه من 9 یا 10 سالم بود اولین کتاب اساطیری خودم رو نوشتم راجع به یک پهلوانی که باعث میرفت چند مرحله رو انجام میداد. بر اساس هم اساطیر یونان خودش در اون عالم بچگی کتابی نوشته بود. میخوام بگم اینقدر این نقش اساطیر مهم و پررنگ هست در آثار برخس که بدون دونستن اونها درک اثرش تقریبا غیر ممکنه. در همین کارم ما میبینیم یک جاهای نقب میزنه به اساطیر جرمنیک و اساطیر مربوط به شمال اروپا و خیلی استادانه و با مهارت چنان نقب میزنه که ما اصلا فراموش میکنیم با این نویسنده آرژانتینی مواجه هستیم. بیشتر احساس میکنیم این نویسنده انگلیسی که کاملا راجب اسطوره های ایرلند و انگلستان خبر داره و خیلی راحت هم راجبشون صحبت میکنه. نکته دیگه در مورد سبک برخس یا اون درونمایه هایی که در آثار برخس هست باید دقت بکنیم. برخس هم مثل خیلی از نویسندگان بزرگ دیگه دنیا نویسنده ایه که راجب مفاهیم اخلاقی صحبت میکنه اما هیچ وقت تجویز نداره. یعنی آثارش حالت تجویزی نداره بلکه فقط طرح مسئله میکنه. اونقدر خودش رو به عنوان یک نویسنده دور از اثر نگه میداره که فقط طرح موضوع میکنه بدون اینکه بخواد اون عقیده خودش رو به خواننده خودش تحمیل بکنه. و در این داستان هم ما عیناً همین قضیه رو خواهیم داشت. فکر میکنم اگر بخوایم به طور کلی راجع به برخس صحبت بکنیم همین مطالب کافی باشه، چون برخس اونقدر آثارش فلسفی و عمیق هستش که شاید ساعتها و کتابها نیازه که ما راجع بهش حرف بزنیم.
پس دونستن اساطیر، فلسفه و این نقش سمبولا و اینا خیلی مؤثره.
100% و اون روابط بینامتنی یا اون روابط اینترتکستوالیتی که ما باید پیدا بکنیم که ارجاعات متنیش به چه چیزی هستن دونه دونه اینها. من اگه بخوام یه مثال براتون بزنم از نویسنده‌ای که شاید بشه شباهت‌هایی پیدا کرد بین آثارش با برخس، میتونیم به اومبرتو اکو ایتالیایی اشاره بکنیم. یک فیلسوفی که وقتی شما آثارش رو میخونید مثل آونگ فوکو، مثل نام گل سرخ، باید واقعاً مدام دایره المعارفی کنار دستتون باشه و بگردید دنبال اون ارجاعاتش و ببینید مفهوم اینا چیه. بدون اینها درک آونگ فوکو غیر ممکنه. خیلی راحت نمیشه کارهای اکو رو خوند بدون اینکه شما مدام برید و توی فرهنگ‌های مختلف توی دایره المعارف‌های مختلف دنبال اون مفاهیم بگردید. در مورد برخس هم این مسئله صادقه. در خیلی از آثارش ارجاعات متنی که میده، روابط بین متنی که وجود داره باید حتما کشف بشه تا ما بتونیم به درک از اثرش برسیم.
بله دقیقا. راجب راوی هم در آثارش به صورت کلی توضیح می‌فرمایید. حضور نویسنده داستان، یعنی حضور خودش تو داستاناش به عنوان یه ویژگی چطور میشه بررسیش کرد؟
اتفاقا یکی از صحبتهایی که خود برخس هم در جای میکنه اینه که بدش میاد آثارش حالت مکانیکی و یک دست داشته باشه. اعتقاد به یک تنوعی داره که میگه در هر دو اثر من باید اونقدر تفاوت وجود داشته باشه که نشه اینا رو با یک شابلون بررسیشون کرد. به خاطر همین واقعا در آثار شما یک نوع نگرش رو نسبت به راوی ندارید و روایت‌ها همشون از یک زاویه دید نیستن، بلکه هر بار یک تکنیک جدیدی سعی میکنه استفاده بکنه و نوعی تنوع در آثارش وجود داره. شاید براتون جالب باشه اگه بخوام که نظر خودش رو مثلا در مورد شکل شمشیر بدونم، اصلا دوست نداره این داستان رو. خودش وقتی که ریچارد برگین در یک مصاحبه با صحبت میکنه و نظرش راجع به شکل شمشیر میخواد، پاسخی که میده رو من با اجازهتون میخونم. میگه این یکی از داستانهایی است که خیلی دوستش ندارم، چون در مجموع داستان گول زننده است. یکی از دوستانم به من گفت که متوجه حقه داستان شده است و منم فکر کردم همینطور هم باید باشه، چون از اول با خودم قرار گذاشته بودم چنین حقه‌ای را در داستانم بگنجانم. فکر کرده بودم اگر خواننده حس کند مرد داستان دارد درباره خودش حرف میزند، کل ماجرا تأسف بارتر میشود. اما اگر صرفا راجب کسی که به او خیانت کرده بود قصه میگفتیم، داستان بیشتر شبیه یک اپیزود از یک داستان بلند میشد. حالا بیشتر توضیح میده و میگه که این داستان یکی از اون داستانهاییه که زیادی به نظر خودش ساده است. البته نظر خودشه، چون منتقدان معتقدن یک داستان بسیار قوی و بالاتر از سطح ادبیات عادی هستش.
درسته. اینجا از این حقه‌ای که داره میگه، همین قضیه استفاده از مون توی فامیلی وینسنت مون نیست؟
دقیقاً. یعنی نکته مهمی که در این داستان داره و باید حتما خواننده‌ها بهش دقت بکنن اینه که وقتی ما خیلی از آثار رو ترجمه میکنیم، یک سری از مطالب از دست میره. قبلا هم توی برنامه دیگه گفتم اگر ما داستان کوتاه یا نثر رو هم به عنوان بخشی از ادبیات یک نوع شعر در نظر بگیریم، یاد اون جمله معروف رابرت فراست میفتیم که میگه چیزی که در فرایند ترجمه بخار میشه شعره. و حالا همین رو میشه راجع به ادبیات هم گفت. یعنی بخش زیادی از ادبیات، داستان کوتاه، نمایشنامه، شعر، اینها در حین ترجمه بخار میشه و از بین میره. از جمله اسم شخصیت اصلی این داستان، ما تکنیکی داریم تحت عنوان فورشادوینگ. نویسنده معمولا یک نشانه هایی برای خواننده خودش میذاره که خواننده بعدم وقتی به انتهای داستان رسید بگه ای نویسنده به من گفته بود ولی من دقت نکرده بودم.
بگیم همون قضیه مون به معنی ماه دیگه.
دقیقاً. بله، اسم قهرمان داستان وینسنت مون هستش و از همان اول داستان ما اینو میتونیم بگیم که شبیه اون شکل زخمی هستش که روی صورتش از یک شقیق است تا یک گونه دیگرش کشیده شده. پس برخس داره به ما میگه، اما در این حال طوری این رو تعریف میکنه، خودش رو کنار میکشه که ما تا لحظه آخر متوجه نشیم.
خلاصه ای من بگم ازش، زندگی مردی بود که در طی مبارزات ایرلند به همرزم خودش که در موقعیت بحرانی به اون پناه داده خیانت میکنه و برای که خودش کشته نشه و امتیازاتی دریافت کنه اونو به دشمن لو میده. حالا سالهای زیادی از اون ماجرا گذشته ولی اون نتونسته با وجدان خودش کنار بیاد و همواره احساس گناه میکنه، انقدر که هویت واقعی خودش رو پنهان میکنه و البته در نهایت برای راوی داستان اعتراف میکنه که اون شخص خائن در واقع خودشه. حالا برای بررسی خود داستان از پایان داستان شروع کنیم آقای دکتر. از معدود داستانایی که چنین پایانی رو داره تو کارهای برخس، داستان با یک غافلگیری تموم میشه. ما در پایان داستان متوجه میشیم شخصی که زخم به چهره داره در واقع خیانتکاره. این پایان بندی رو برامون بررسی میکنیم.
خود برخس بارها به این نکته اشاره کرده در صحبت‌های خودش که ارادت خاصی به او هنری داره.
بله.
و اون پایان‌های او هنری وار رو دوست داره. نه همیشه، در بعضی از داستاناش از این پایان بندی استفاده کرده، از جمله در همین داستان که ما در لحظه آخر متوجه میشیم. اما به غیر از اون جنبه او هنری وار بودن این پایان بندی، نکته دیگه‌ای که وجود داره در اون مایه کلی که در کل اثر وجود داره و در این پایان بندی به نحوی جلوه پیدا میکنه، اون هم بحث قدیمیه که حالا در فلسفه وجود داشته که یکی از بزرگترین مشکلات انسان اینه که نمیتونه به درون ذهن فرد مقابل خودش پی ببره و این همیشه یکی رازه و ما این راز رو میبینیم که در این داستان هست به این نحو که جناب آقای نویسنده یا بورخس میاد و خواننده خودش رو بازی میده در دو سطح. از اون ابتدای داستان به ما نمیگه که وینسنت مون همون فردی هستش که خیانت کرده و حالا فرار کرده، و باز در یک لایه دیگه به ما از اول داستان نمیگه که این من هستم. درست در بند آخرش موقعی که وینسنت مون داره خودش رو معرفی میکنه اونجاست که از کلمه بورخس استفاده میکنه.
بله.
و ما دو تا کشف یا دو تا اپیفانی رو همزمان در پایان داستان داریم. خواننده متوجه میشه نه تنها نویسنده بازیش داده، بلکه حتی در مورد راوی داستان هم بهش دروغ گفته و تا لحظه آخر نگفته این خود بورخسه که داره داستان رو تعریف میکنه. و این دوتا باعث شده که داستان نمایشگاهی باشه برای نشون دادن یکی از پتانسیل های اصلی زبان، و اون هم این پتانسیلی که زبان میتونه دارای لایه‌های مختلف معنایی باشه. با استفاده از زبان نویسنده از این پتانسیل‌های مختلف استفاده میکنه و هر بار میتونه یک مفهوم جدید، یک چیز جدیدی رو در اختیار خواننده خودش بذاره. یکی از قدرت‌های زبان همین هستش که میتونه ذهن مخاطب رو دچار انحراف بکنه و اون هم زمانی هست که کسی به کسی دروغ میگه و این دروغگویی یعنی داستان هست، راوی داره این کار استفاده میکنه و اتفاقا از این دروغگویی به عنوان یک پتانسیل زبانی در داستان خودش بهترین بهره رو میبره. چون باعث میشه که ما تا آخر داستان بخونیم و آخر داستان بفهمیم که کل این داستان یک اعتراف بوده.
بله،
و یک نفر داره اعتراف میکنه به اون کاری که انجام داده.
درسته. انگار اینقدر احساس گناه باهاش هست میگه که تأخیرم کنید. پاراگرافی هست توی داستان، فکر میکنم بشه راجبش خوب صحبت کرد، من براتون میخونم اگه اشکالی نداره. من از این مرد ترسو خجالت میکشیدم، انگار از خودم خجالت میکشیدم، انگار خودم بزدل و ترسو بودم، نه وینسنت مون. غیر منصفانه نیست که یک نافرمانی در باقی همه آدمیان را به آلودگی بکشاند و بردار شدن یک یهودی برای نجات همه آدمیان کفایت کند. شاید حق با شوپنهاور بود که میگفت من همه دیگر آدمیانم و هر آدمی همه آدم هاست. شکسپیر از جهاتی یک جان وینسنت مون بیچاره است. فلسفه حاکم بر این پاراگراف رو اگه میشه لطفا برامون توضیح بفرمایید.
این پاراگراف به نحوی نقطه اوج داستان و مهمترین پاراگرافی است که انگار بورخس تمام پیام داستان رو خلاصه میکند و به صورت چند جمله ساده به ما میگه. با خوندن این پاراگراف ما چند تا نکته رو میگیریم. یک، تسلط بورخس بر روی جنبه‌های مختلف از جمله فلسفه و ادبیات کشورهای دیگه. خیلی راحت از شوپنهاور استفاده میکنه و خیلی بجا. چند وقت پیش داشتم یک داستانی رو میخوندم، شاید گفتنش اینجا خالی از لطفم نباشه، از یک نویسنده ایرانی، و وقتی من این داستان رو تموم کردم احساس کردم که من ادبیات نخوندم بلکه یک کتاب فلسفه خوندم. یعنی از ابتدا تا انتها اونقدر درش فلسفه بافی شده بود که شما چیزی به نام داستان نداشتی. فقط دو نفر نشسته بودن راجع به فلسفه صحبت میکردن. نقطه مقابل شما اینجا ببینید، یک مقدار خیلی کم به اندازه در انگلیسی میگم پینچ کردن با دو تا انگوش یه مقداری انگار از فلسفه رو دقیقاً از همون ور میداره و میریزه و اتفاقاً این مهمترین بخش داستانش میشه. اون بحثی که در این پاراگراف داره همه آدمیان رو با آلودگی بکشن و بردار شدن یک یهودی برای نجات همه آدمیان کفایت کنن، شاید حق با شوپنهاور بود که میگفت من همه دیگر آدمیانم و هر آدمی همه آدم هاست. این همون حالت تأثیر دومینویی که انسان بر جهان اطراف خودش میذاره. و این آدم وینسنت مون اگر زمانی خیانت کرده، نتیجه خیانتش رو الان داره میبینه.
بله.
و اینکه ما انسان‌ها جزیره نیستیم. یعنی خود بورخس نویسنده انگار با اووردن این پاراگراف میخواد این رو بگه که هر عملی که در این دنیا انجام بشه طبیعتاً یک سری نتایجی هم در پی خودش خواهد داشت و این نتایج تا ابد همراه ما خواهد بود.
این به دیگران هم سرایت میکنه.
صد در صد.
هر آدمی همه آدم هست. راجب صحنه پردازیش هم اگه لطف کنی برام یه توضیح بدی ممنون میشم. تو این داستان وقتی داره از اون خونه جنرال میگه از راهروهای پیچ در پیچ سرگیج آور صحبت میکنه. برخس معروفه به این هزار تو هاش دیگه. اینجا این هزار تو چه معنی رو القا میکنه؟
برخس اساساً یکی از اون مشهورترین ایماژهایی که استفاده میکنه ایماژ هزار تو هستش. از اولین کارهایی که نوشته تا آخرین کارهاش یک جوری این هزارتوها وجود داره و خودش در یک مصاحبه مسئله رو به این شکل عنوان میکنه، میگه من ادبیات رو موجودی زنده و در حال رشد میبینم. به اعتقاد من ادبیات جهان مانند جنگل است. منظورم این است که ادبیات جنگلی انبوه و درهم پیچیده اما در این حال در حال رشد است. خب اگر بخوایم گریزی به ایماژ غیرقابل اجتناب هزار توی خودم بزنم میشود گفت ادبیات جهان نوعی هزار توی زنده است. یعنی هزار تویی که شما میتونی برای رسیدن به معنا از راه‌های مختلفی استفاده بکنی و هر بار که از یکی از این راه‌ها بری به یک مفهوم جدید برسی و این همون مفهومی هستش که در قرن 20 ما تحت عنوان بحث این داریم که هیچ معنایی در ادبیات معنای آخر نیست بلکه میتونه معانی دیگه ای هم داشته باشه. تفاسیری که بر متن هست، تحویلی که بر متن هست، این میتونه تحویل ها و تفاسیر میتونه اونقدر متعدد باشه که به تعداد انسان ها روی کره زمین ما تفسیر داشته باشیم. بعضی وقت ما میبینیم که خواننده دنبال یک معنای ثابت برای یک متن میگرده. اتفاقا من میگم که هر خواننده ای میتونه یک معنای جدید رو به داستان اضافه بکنه. بله. پس هر بار که یک داستان خونده میشه در ذهن خواننده اتفاقی رخ میده که یک معنای جدید رو به اون اثر اضافه میکنه. حالا در اصطلاح عامیانه میگن وقتی شما یک کتاب رو میخونید تموم که میشه کتاب رو میبندید کتاب یه مقدار کلفت‌تر شده. این اون چیزیه که از خواننده به کتاب اضافه شده و هر خواننده‌ای که این کتاب رو میخونه یک مقدار دیگه بهش اضافه میکنه. پس دوستان عزیزی که این برنامه رو میشنون وقتی یک داستانی رو دارن میخونن بسنده نکنن به اینکه فلان کارشناس راجبش چی گفته. حتی ممکنه خودشون نکاتی پیدا بکنن که هیچ منتقدی پیدا نکرده باشه
دلوقتي.
چون اون نکات در ذهن خودشون اتفاق افتاده
دلوقتي.
این آزادی عمل رو به خودشون بدن که به تفسیر خودشون احترام بذارن
دلوقتي.
منتظر نباشن که فقط یک مفسر یک منتقدی بگه در این اثر این هست. نه، ممکنه شما یک نکته‌ای بگین که کاملا درست باشه دلوقتي. اون از دیدگاه شماست و درسته.
آی دکتر، آیا درون مایه روایت تاریخ و حافظه انسان در بیاداوری گذشته میتونه یکی از درون مایه های این اثر باشه و چیزی رو برامون روشن کنه؟ خاطره ای داره تعریف میشه که در نهایت ما میفهمیم که اون شگردش اون غافلگیری که در پایان داره.
برای پاسخ به این سوالم باز یه گریزی بزنیم به گذشته برخس و اینکه خودش خاطره ای از دوران کودکیش تعریف میکنه و میگه که پدر من وقتی میخواست بحث داستانگویی و حافظه رو برای من تعریف بکنه یه سکه رو میذاش روی میز، میگفت این یک اتفاقیه که برای تو رخ داده. بعد یه سکه دیگه میذاش روش، میگفت اگر بعدم بری و به اون اتفاق فکر بکنی این سکه دومه. هر بار که تو به این اتفاق فکر بکنی یه سکه به این اضافه میشه و تو در نهایت میبینی چقدر از اون واقعیت دور شدی. در داستانگویی یک مسئله که وجود داره یا در روایت تاریخ یک مسئله که وجود داره اینه که وقتی ما یک داستانی رو روایت میکنیم بخشای از اون رو تغییر میدیم.
بله.
این یه چیز طبیعیه. حالا اگر که شنونده های ما به این موضوع علاقه دارن یکی از زیباترین کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده کتابی است به نام باودولینو نوشته اومبرتو اکو ایتالیایی با ترجمه بسیار خوب آقای علیزاده در نشر روزنه، که اصلا راجع به اینه که چطور وقتی تاریخ نوشته میشه دوچار تحریف میشه. و ما هم در این داستان داریم همین تحریف تاریخ رو خیلی زیبا میبینیم. اگر جمله آخر رو وینسنت مون نمیگفت به ما و داستان رو تعریف میکرد، ما فکر میکنیم که بله، یک آدمی در جنگهای داخلی ایرلند خیانت کرده با هم رزمان خودش و بعدم قصه تموم شده و رفته. به هیچ وجه نمیفهمیدیم که قصه چیز دیگه ای بوده. پس انگار برخس تأکیدی داره بر همین مسئله که راویان تاریخ میتونن کلن تاریخ رو تحریفش بکنن.
بله.
بستگی داره که چه دیدگاهی داشته باشن، آیا بخوام واقعیت رو بگن یا نگن. و اتفاقا کسانی که میشنون، چون این تنها دریچه‌ای هست به واقعیت، فقط مجبورن همون حرف رو قبول بکنه. و اگر اون جمله آخر رو نمیگفت، راوی داستان یا خود برخس هیچ وقت نمیفهمید که این وینسنت مون هست.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین. خدا نگهدارید.
من از شما ممنونم، سپاسگزارم به خاطر وقتی که در اختیار من گذاشتید. و لازم میدونم یک تشکر ویژه‌ام بکنم، به خاطر اینکه بعد از این همه سال که من دارم ادبیات کار میکنم، بعضی از این داستانهایی که میخونم میبینم چقدر این داستانها مهجور موندن.
بله.
و چقدر خوب شد که این برنامه واسطه شد برای اینکه بار دیگه ما برگردیم بریم و سراغ اینا و به این باور برسیم که برخس فقط بعضی از داستان‌ها و کتاب‌های معروفش نیست.
بله.
فقط مجموعه الف نیست.
بله.
یا احیانا بولگاکوف فقط مرشد و مارگاریتا نیست.
بله.
بلکه آثار دیگه‌ای هم دارن که بله. میتونن اهمیت داشته باشن.
خدا شکر پس این زحمت‌ها نتیجه داده.
خیلی ممنونم. صد در صد. آرزو موفقیت می‌کنم.
خیلی متشکرم. ممنونم. خدا
به طور کلی آثار ادبی برخس به علت غنای فرهنگ و دانش نویسندش در زمینه‌های فلسفی، اساطیری و ادبیات کهن عبری، مسیحیت و اسپانیایی او را به صفت سازنده آثار اسطوره‌ای ملقب ساخته است. در اکثر آثار او حتی شخصیت داستان هم به صورتی انتزاعی و مجرد در می‌آید و تبدیل به نماد می‌شود. دور از ذهن‌ترین ارتباط‌ها، اتفاقها و شخصیت‌های تخیلی واقعی در آثار برخس چنان کنار هم قرار می‌گیرند که به عنوان واقعیتی داستانی همونقدر خیالی به نظر می‌رسند که باورپذیرند. آنجا که مسئله از دست رفتن ارزش‌ها و صفات آدمی در میان باشد، نظرگاه ادبی برخس همان گونه که قلمرو سمبول‌ها را به تصرف خود درآورده است، بر وجدان مقفوله و ناخودآگاه آدمی نیز میتازد. معصومیت و کمرویی ذاتی او باعث شده بود زندگی عاطفی مصیبت باری داشته باشد. بارها عاشق شده بود اما هر بار شکست خورده بود. از طرفی مادرش نفوذ زیادی بر روابط او داشت. عاقبت در سال 1968، زمانی که 68 سال داشت، با السا استته که آخرین بار او را در 17 سالگی دیده بود ازدواج کرد. آن سالهای دور برخس عاشق السای جوان شده بود و چند نامه عاشقانه هم برای او نوشته بود، اما او با مرد دیگری ازدواج کرده بود. حالا السا بیوه‌زنی 57 ساله بود و یک بار دیگر برخس به او دل باخت و ازدواج کردند و حتی مادرش هم راضی به نظر می رسید. اما زندگی آنها 2 سال بیشتر دوام نیاورد و در سال 1970 بی قیل و قال از هم جدا شدند. اوایل دهه 80 به سرطان کبدش پی برد و دانست زیاد زنده نمی ماند. سال 1985 برای همیشه بوئنوس آیرس را به مقصد ژنو ترک کرد. سال بعد با واپسین عشقش ماریا کوداما، منشی جوانش که در سفرهای خارجی همراهیش می کرد و 40 سال از او جوانتر بود، ازدواج کرد اما 2 ماه پس از ازدواج در سن 87 سالگی در ژنو تسلیم سرطان شد و از دنیا رفت. او تقریباً 30 سال آخر عمرش را در نابینایی گذراند، اما بخش بزرگی از آثارش را در تاریکی ساخت.
برخس میگه من هیچگاه کسل نمیشوم چون همواره در حال بودنم. امیدوارم این برنامه به دلتون نشسته باشه. حتماً با ما در ارتباط باشین. از طریق سایت رادیو نمایش میتونید وارد صفحه هزار توی داستان بشین و برای ما پیام بذارین. همراهی شما باعث دلگرمی ماست. با کلامی از برخس که روزهای آخر عمرش گفته، برنامه این هفته رو به پایان میرسونم. دیگر شادی را چیزی دست نیافتنی نمی دانم. زمانی خیلی پیشترها آن را چنین می پنداشتم. اکنون می دانم که شادی می تواند هر لحظه رخ دهد، اما هرگز نباید به دنبال آن رفت. شکست یا شهرت چیزهایی کاملا نامربوطند و هرگز خودم را نگران آنها نمی کنم. آنچه امروز می جویم آرامش است، لذت اندیشیدن و لذت دوست داشتن. هرچند شاید خیلی بلند پروازانه باشد، احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن. شبتون آرام.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف